حقیقی که من به نه ما به غیث نمیگیم معنی وضعی، به معنیش میگیم معنی وضعی. ما هیچ وقت به غیث نمیگیم، به غیث یک کلمه بیشتر نی. دو تا معنی داره، یه معنی وضعی و حقیقی، یه معنی مجازی و فرعی، یعنی غیر وضعی در حیوان. این مشکلی نداره که چلش کجاست؟ ما به غیث نمیگیم که، به معناش میگیم. غیث مجازه، کلمش مجازه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. من وقی شر لقلقه و قبقبه و زبزبه فقد وقی شر کله. این حدیث رو تو همین کتاب که حالا جلوم بود، خصائص ابن جنی، اینجا تو حاشیه‌اش از بیهقی نقل شده از انس که از پیغمبر روایت کردن که هر کس وقیه نگه داشته بشه از شر سه تا چیز، از همه شرور عالم نگه داشته شده، یعنی در ایمان و اون شر را بهش اصابت نمی کنه. لقلق و قبقب و زبزب. دب دب با زای زال. خب لقلق، ابن جنی اینجا میگه که ابن جنی شیعه بوده خودش هم دارن اونجوری که لقلق میگه اللسان کنایه، یعنی در حقیقت یک شبیه اسم صوت برای زبان، مثل این که حرف میزنم دیگه کلمه لقلق رو برش فرض کردم. لقلق، لقلقه لسان شنید دیگه میگن. خب این شر، شر عظیمیه واقعا، شر زبون فوق‌العاده است که تو روایت هم داریم که صبح که میشه همه اعضا بیدار میشن و بالاخره میگن خب چه خبر، بعد همه میترسن، همه برمیگردن به زبون میگن که اگه تو امروز آدم باشی ما هممون آدمیم و وزنمون خوبه. قب قب به معنی بطنه، قب 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 با اسم صوتش یعنی مرتبطه. قبقب بطن، این هم شر داره برای خودش دیگه، هی انسان زیاد بخوره و بالاخره از هرچی دستش میاد بخوره، هم از جهت کیفیت که حلال و حرام و طیب و خبیث باشه، هم از جهت کمیت که کم و زیاد باشه. خودش از بعد دو وجه شره که چی بره تو این بطن و چقدر بره. زبزبم فرجه، زبزبم فرجه، یه به ترتیب بالا این به قول معروف بطن و فرج و لسان. اگه کسی بتونه این سه تا شر رو نگه داره دیگه هیچ شری باقی نمونه. فقط پیغمبر فرمود فقط وقی شر را کلا، همه شروع رو دیگه در ایمنه. و واقعا سختش هم این سه تا، واقعا اگه این سه تا رو کسی بتونه نگه داره دیگه از بقیه شرور هم در امانه. و تو این سه تا گفتید کدومش از همه مهمتره؟ نه قبقبه. انسان که وقتی زیاد میخوره زیاد حرف میزنه، به وقتی زیاد میخوره اون زبزبش کار میکنه. اینو یکی از اصل اخلاق میفرمود. حالا این خودش توضیح مفصل داره، فرصت نیست، ولی تمام ریشهش به این قبقبه برمیگرده. شکم، این شکم اگه پر بشه و اگه حلال طیب به اندازه وارد شکم بشه اون دوتا شر هم کنترل میشه. اما اگه این قبقبه خبیثه، حرامه و پر بشه دیگه زبزب پایینش کار میکنه و بالاش هم کار میکنه. این محوره، این قبقبه رو داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به پنجمین علاقه از علاقات مجاز که لازمیت باشه. خب قبل از این که وارد اون لازمیت بشیم، عرض شد که این علاقه چهارم که جزئیت باشه یه شرطی داره و عجیبه کتاب شرطشو نگفته، چون خیلی مهمه باید گفته بشه. تو بعضی کتابا نوشتن که شرط این علاقه جزئیت اینه که جزء از اجزاء رئیسه و در حقیقت از اجزایی باشه که اگر این جزء بره کله هم کلن میره. خب یه موقع مثلا شما نگاه میکنید به انسان، خب انسان بالاخره یه چش داره، گوش داره، بینی داره، کبد داره، قلب داره، پا داره. خب جزء مهمترین اجزا مثلا رقبه. خب وقتی گردن بره دیگه انسان هم رفته دیگه، یعنی انسانیت انسان به گردنشه، اون گردنش هم رفته. یا قلبش بره انسان رفته. کبد بره میگن تو 24 ساعت انسان بیشتر نمیتونه زنده بمونه اگه کبد نداشته باشه، جدا از اعضای رئیس هستی. عقل به سر همین، نمیدونم عقل نمانه دیگه، یا مغزش رو برداری دیگه چی دیگه، کلش بره. بالاخره اینا از خدمت که اجزایی هستن که اگه بره اون کلم نابود میشه و از بین میره. شما صندلی رو مثلا فرض کنید اونجایی که روش میشینید نباشه دیگه اینش. حالا مثلا یه موقع یه پایش نباشه یا یه چیز کوچیکش نباشه، ولی اونجایی که شما میشینید نباشه، اون دیگه صندلی پایه کلش رفته دیگه، نابود شده.
یه صندلی
فقط دیگه دستی فرنگی میشه بالش، دستی فرنگی پس دستی فرنگی جایی داره تو بشینید. خب عرض به خدمت که اینو اومده اینجوری گفتن، لذا تحریر و رقبت مومن اینجور در میاد که اگر رقبه که به من یه برده است، چرا بهش گفتن رقبه؟ چرا بهش نگفتن چشم، گوش، دماغ؟ و یه همه اعضا داره دیگه انسان، گردن رو برش اطلاق کردن. خب میگه چون گردن بره اونم میره، انسانم میره. ولی این غلطه. اینو فکر کنم حالا من نداشتم دم دست مراجعه کنم، فکر کنم تو کتاب معالم یه همچین شرطی گذاشته، یه شرط دیگه هم گذاشته، ولی این شرط نیست. اصلا ما کاری با این نداریم که اون جزئه مهم باشه، گنده باشه، اون بره کلا میره، نه اینا نیست. چون مؤیدش همین خود عیونه. ای جاسوس چشش بره، خب اون کله در حقیقت که بالاخره انسان بیچش میشه، اون کله از بین نمیره. تعبیری که خود متبل داره، حالا عبارت اونا رو میشه توجیه کرد، اما تعبیری که متبل داره گفته یه شرط بیشتر نداره، اونم خیلی تعبیر جالبیه. عبارتش اینه، میگه که یه فلابد فی الجزء المطلق علی الکل، یعنی جزئی که اطلاق میشه بر کل، مثلا به برده میگی گردن، به جاسوس میگی چشم، من ان یکون لهم مزید اختصاص بالمعنى الذي قصد بالکل. این اختصاص اینجا به معنی ارتباطه. فلابد که چی باشه؟ ان یکون له، اون جزء بیشترین ارتباط رو داشته باشه به اون معنایی که مقصود از کله، معنایی که مقصود از کله. یعنی ما خب یه کل دو حیثیت داره، یه حیثیت واقع و حقیقت و ماهیت آن، واقعیتش اون چیز خارجی که مثلا صندلی که مثال زدیم، اون انسانی که مثال زدیم، کتابی که هست در خارج، اون واقع و حقیقت و ماهیتش. یه کل در حقیقت داریم که مقصود از این کل، حالا یه طبق تعبیر متوله ها، مقصود از این کل چیه؟ و به عبارت دیگه وصف عنوانی کل، که اون وصف عنوانیش که ما این کل رو برای چی میخواییم. خب ببینید، ما گفتیم عرب به برده میگه رقبه، به جاسوس میگه عین. خب اگه ما بخوایم رقبه رو، برده چیه؟ انسانه، ماهیتش مذکر مؤنث فرق نمیکنه، جاسوس هم که یک انسانه، ماهیت خارجیش جناب زید. خب اگر رابیه با رقبه و این رابطه شو با ماهیت برده و جاسوس میسنجیم، یعنی این کلی که در خارج شما نگاه میکنی یه انسانه، یه ماهیتی، یه حقیقتیه. خب رابطه رقبه با زید در حقیقت یک رابطه جزء و کلیه که اگر این جزء بره کلا میره، ولی رابطه این با زید اینجوری نیه، اگه این بره زید نابود نمیشه. این یه نکته. یه نکته هم اینه که رابطه رقبه با زید، خب اگر بخوایم فقط رابطه رو در این محدوده اولی اینجا بررسی کنیم، اون موقع این سوال قطعا به همه ذهن متوجه میشه که خب شما به اومدی به بردهی که انسان اطلاق رقبه کردی، با این حساب من میتونم به برده بگم اوزون، میتونم بگم این، میتونم بگم رجل، میتونم بگم ید، حداقلش اگه بخوایم بگیم اجزای چیز بشه میتونم بگم قلب، میتونم بگم بالاخره کبد، اونا همه اعضان دیگه، حداقل بگم اعضای خیلی مهمه رو مثلا اطلاق کنم. خب این سوال پیش میاد، چرا گفته شده رقبه؟ عرب گفته رقبه اولا چرا، و ثانیا جدا از عرب شما علاقه ها رو داری به ما یاد میدی، پس منم میتونم بیام مثلا فردا به آیه مطهری که مثلا میخواد بیاد بگم اوزن اومد. خب میگم چی؟ میگه مجاز گفتم، مثلا بیام اطلاقا بگم کبد اومد، پا اومد، همینجوری. خب این سوال پیش میاد. بعد پس تو این ما دو تا مشکل داریم که اگر اجزا این بره زید که نمیره، درسته رقبه بره انسان میره، ولی این بره زید نمیره. ولی باز اینجا هم به جاسوس به عنوان یک انسان میتونیم اعضای دیگر هم برش اطلاق کنیم. خب لذا پس ما تو اطلاق جز برکر رابط کلو از این جهت که یک ماهیتی هیچ وقت نگاه نباید بکنیم، یعنی به عنوان یک ماهیت نباید بهش نگاه کنیم. پس به چه اعتبار باید بهش نگاه کنیم؟ به اعتبار اینکه از این کل ما چی قصد کردیم، یا وصف به عنوان این کل چیه. آیا رقبه به هر انسانی گفته میشه؟ نه، برده. برده از آن جهت که برده، در حقیقت ما رقبه رو برداشتیم بر برده بودن، یا به تعبیر عربیش عبدیت، عبد بودن و بنده بودن اطلاق کردیم. یعنی این بنده بودن و رقبه باید ارتباطش رو برقرار کنیم. اینجا هم همینجور جاسوس بودن، این وصفی که این انسان، نه هر انسانی، نه با این کل رو نگاه میکنیم، نه به خاطر اینکه یک انسانی سر و گوش و چشم داره و اجزایی داره، از این جهت که جاسوسه. خب اگر اینجوری ارتباط رو بسنجیم، خب ما میدیم که جاسوس بودن چه رابطه یه جاسوس با چشم خیلی رابطه واضحیه، چون نوعه دیگه 95% 99% جاسوس با چشم کار میکنن دیگه، حالا یه عده ممکنه با گوش کار کنن، یا دیگه نوعاً جاسوس از قدیم و لایم هم که حالا دیگه اینجوری بوده که میرفته یه جایی میدیده، مثلا با چشم کار میکردن. خب اگر چشم در نه ببینید در انسان بودن، نه در زید بودن، نه ولی در جاسوس بودن مهمترین نقش رو کدوم عضو داره؟ چشم. نگید که این کلم نداشته باشه نمیتونه بره تحقیق کنه، قلب نداشته باشه نمیتونه بره تحقیق کنه، کبد نداشته باشه نمیتونه بره تحقیق کنه. خب بله اینا لازمه، عقلم نداشته باشه نمیتونه بره تحقیق کنه، خیلی چیزا لازمه، ولی نقش عضو در این معنا دنبال میکنیم. کبد و نمیدونم اینا همه لازمه که میتونه اصلا حرکت کنه. خب جاسوس بودن باید زنده باشی، آدم باشی، شعور داشته باشی، هزار تا شرط داره، اینا دیگه جزء مقدمات حیات این انسانه. ولی در این وصف و عنوانی جاسوس بودن مهمترین نقش رو چشم داره، طوری که اگر چشم بره جاسوس هم میره. همونجا شما فرض کنید پلیسی رفته حالا یه جا کارگاهی بوده، بالاخره جایی بوده، رفته بعد پا دوتا پاش فلج شده، چشش هم کور شده، این پلیس خیلی محترمانه ازش تجلیل میکنن، تشکر میکنن، میشوننش خونه، یه بازنشستگی هم بهش میدن، حقوق هم بهش میدن که دلش نشکنه، ولی دیگه اون پلیس قبلی نیست دیگه، ماموریت بهش نمیدن که به تموم شد رفت دیگه، کجا با چی میخوای ماموریت کنی، پاهات فلجه و بالاخره چشات دیگه نمیبینه. پس این چشم اگه بره جاسوس بودن میره. شاید منظور اون آقایونم که اومدن گفتن که جز بره کل بره به این منظور بوده، گرچه منظورشون خوب نگفتن، نه اینکه جز بره کل بره چش انسان بره انسان نابود میشه، نه، اون چشم بره اون معناه معنای مقصود از کل میپره. خب این تو این تو بریم تو رقبه. خب برده از اونجاست که برده است، این با رقبه چه ارتباطی داره؟ این یه سیر تاریخی داره. خب سیر تاریخش از این قراره که خب اینجا که ما یه مشکل بیشتر نداشتیم که گردن اگه بره واقعا خب برده میره دیگه، گردن رو بزنی دیگه تموم شد رفت. ولی چرا مثلا به برده گفتن رقبه، مثلا رجل؟ خب کبد و قلب و اینا اعضایی که اونا هم بره این برده نابود بشه، چرا اونا رو نگفتن؟ اینو به خاطر اینکه قدیما رقبه چون به معنی برده است، برده مملوک بوده. خب برده یعنی مملوک دیگه، مملوک انسان، یه مولایی بوده، یه بردهی داشته مملوکش بوده و صاحب تصرف بوده. قدیما خب اصل مملوک چی بوده قبل از اینکه انسان به اون انسان‌های اولیه که مملوکی یکی نبودن که، یه عده آدم بودن همه شروع می‌کردن، بعدنه که جنگ شد یعنی این مملوکیت برای انسان بعدن عارض شد، اوائل نبود. اصل مملوکیت مربوط به حیوان می‌شد، مثلا چارپا، گاو، گوسفند، اونم حیوانات اهلی نوعه، حمار، اونم قاطر، اینا حیوانات، شتر. اصل مملوکیت برای اینا بود. مال، حتی یکی از معانی شتر، معانی مال تو لغت عرب شتره. شما لغت نگاه کنید مال یعنی شتر، چون زمان نوام اموالشون شتر بوده، ما مال داریم یعنی شتر داریم. بله خب اصل مملوکیت چون برای حیوان بوده و نوعا اون موقعهایی که اینا رو مملوک نگاه میکردن، ما از کجا بدونیم یک گوسفند مملوکی یکی دیگه بوده اون یکی مملوکش نبوده؟ چیکار میکردن؟ میمدن یه تنابی دور گردن میانداختن، این تناب رو دور گردن میانداختن، خودشون جلو میرفتن و این تناب رو میکشیدن. این تناب که دور گردن این افتاده علامت مملوکیت اون حیوان بوده. بعدن اومدن به انسانی که مملوکه گفتن رقبه، به این اعتبار که این تنابه رو چون گردن حیوان مینداختن کنه یک تنابی هم دور گردن انسان انداختن. اونجا دیگه لازم نبوده واقعا یه تنابی بندازن، ولی ریشش برمیگرده به همون مملوکیت حیوان که چون تناب مینداختن گردن این حیوان و رقبش گردن تناب مینداختن گردنش دیگه، نه اینکه گردنش بره یا بمونه، کاری با این جد نداشتن. تناب در گردن علامت مملوکیت بوده، لذا اومدن تو انسانم به انسانی که مملوک شده اطلاق رقبه کردن که از اون ریشه گرفته شده. این ظریف اون موقع دیگه معلوم میشه که چرا مثلا خب کبد نمو خب کبد کار نداشتن قدیما که با مقصود کل. آره اینجا یه عبارتی متبل داره میگه که میگه ولی حوضا، این عبارت صفحه بعدش و صفحه 357 میگه بله هازا یشترط فی اطلاق الجزء علی الکل استلزام الجزء للکل که رقبت و رأس مثلا. این همون چیزی که اول گفتم، میگه شما میخوای جزء بر کل اطلاق کنی باید جزء کل رو لازم داشته باشه، یعنی اگر کل جزء بره کل هم میره، که رقبت و رأس. مثال میزنه که اگر واقعا گردن طرف بره یا کلش بره نابود میشه طرف. فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يُوجَدُ بِدُونِهِمَا بِخِلَافِ الْيَدِ، ولی دست انسان بره نمیره. فَإِنَّهُ لَا يَجُدُ اِطْلَاقُهُ عَلَى الْإِنسَانِ، شما نمیتونی به انسان بگی دست، چون دست بره انسان هستش دیگه، بعد خودش گیر کرده. میگه تو جاسوس این مشکل پیش میاد که چش بره که اون هیکل خارجی که میمونه که. میگه و اما اطلاق العین علی الربیعه، یعنی همون جاسوس، فلیس من حیث انه انسان بل من حیث انه رقیب، و هذا المعنا یعنی رقیب بودن، مراقب بودن، مراقب بودن، لا مما لا يتحقق بدون العین. فصح هم حالا ممکنه اشاره بیم باشه که چرا لقمه رو چپکی برمیداریم، از اول اصلا بیه شرط نکنیم، کاری نداشته باشیم که اگر جزء باشه این کل هست یا جزء نباشه این کل نیست، اصلا ما این کار نداریم، کاری نداریم این هیکل خارجی این جزء رو میخواد یا نمیخواد، کار با این داریم که اون معنایی که از این کل مد نظر ماست، اون وصف و عنوانی، آیا احتیاج به این جزء در اون صفتیتش داره یا نداره. همون عبارت صفحه 356ش خیلی بهتر از این عبارتشه. اینجا اومده همچین چیزی گفته ولی لازم به این شرط نیست. این خیلی مهمه، این خیلی اصولی، خودشون بعدا میان حواسشون نمیشه اشتباه میکنن، مثالایی میزنن که این شرطو نداره. من چندین جا دیدم مثلا تو خود شرح هوشمونی و اینا هم یه همچین چیزایی هست. سبان یکی از اشکالاتی که میکنه میگه همینه، یا آقا اصلاح جزء بر کل شما اینجا آوردید، شرطش اینه و این شرط اینجا مفقوده، اینو باید حواسمون باشه. خب بله، به این تعبیر یا به عبارت دیگه دخالت تام داشته باشد آن جزء در اون معنای مقصود از کل، یا دخالت تام داشته باشد در اون صفتیت کل. عبارات مختلف میتونید بگید. پنجمین علاقه لازمیته. خب گفتیم تسمیه ها و اسم ها به اعتبار معنی حقیقی و معنی وضعیه. لازمیت یعنی ذکر لازم که معنی حقیقیه و اراده ملزوم. هیه کون الشیعه یجب وجوده عند وجود شیء آخر. کون الشیء مصداق شیء چیه؟ حقیقی. شیء آخر مصداق چیه؟ مجازی. این شیء اول میشه لازم، شیء دوم میشه ملزوم. قبلا یه سوال پرسیده بودیم که لازم ملزوم و لازم داره یا ملزوم لازم و لازم داره، یادتونه؟ یعنی لازم ملزوم میخواد یا ملزوم لازم میخواد؟ نه یکیشه، ملزوم لازم میخواد. یعنی چی ملزوم لازم میخواد؟ یعنی ملزوم بدون لازم امکان نداره. میگه یک کون شیء یجب وجودهی، یجب وجوده عند وجود شیء آخر. این شیء اگه معنی حقیقی باشه لازم واجبه موقعی که یک چیز دیگه وجود داشته باشه. اینجا برعکس گفته. نه اون لازم خاص این داره مساوی. آخه باشه، ببین اگر هم لازم مساوی باشه بد معنی کرده. حالا اینو درستش میکنیم، بیدن سب کنیم. نه شای مستاق شایی رو چی گرفتیم؟ ببینید وقتی میگه لازمیت کون و شای، لازمیت همون لازم مگه معنی حقیقی نیست؟ شای باید بشه معنی حقیقی، شای اول. این نمیشه، این نمیشه اینو تغییرش داد. کون و شای یعنی معنی حقیقی. خب یک کون و شای یجب وجوده، اونی که معنی حقیقیه در حقیقت لازمه، لازم وجودش واجب نیست موقعی که ملزوم هستش. عند وجود شیء آخر. آره دیگه درست میشه، بله اینجوری میشه درست. عند وجود شیء آخر یجب وجوده. خب مثال میزنیم، عند وجود شیء آخر مثل چی؟ آتش. موقعی که آتش وجود داره حرارت باید وجود داشته باشه یا نه؟ عبارت کتاب اینجوریه دیگه، عند وجود شیء آخر یعنی ملزوم، یجب وجود این لازم. یا یه مثال دیگه، عند وجود خورشید یجب وجود نور. عند وجود خورشید یجب وجود نور، درست بود؟ پس اینجا طبق همون قاعده که گفتیم اشتباه نیست، یعنی ملزوم مستدعی و مقتضی و طالب لازم است، یعنی ملزوم بدون لازم محقق نمی شود، یا به عبارت دیگه که کامل تر بشه، یعنی اگر ملزوم باشد لازم هم حتما وجود دارد. این عبارت کتاب دومیه، درسته، یعنی کل فرمولش همون سه تا ملزوم طالب لازمه با اون دو معنی که معنی کردیم. خب یک کون الشی یعنی معنی حقیقی لازم یجب وجوده کی در مطلقا عند وجود شیء آخر که معنای مجازی و ملزومه. پس بالای شیء اول بنویسید معنای حقیقی و لازم، شیء دوم معنای مجازی و ملزوم. خب اون ادامه‌شو نگفته، بالا میگفت ادامه‌شو، اونو ما از خارج گفتیم. یعنی چی؟ یعنی لفظ لازم ذکر بشه و اراده ملزوم بشه. نحو طلع الضوء ای الشمس، میگه نور، نور ذو به نور خورشید میگن، نور طلوع کرد، در حالی که چی طلوع میکنه؟ اونی که میدرخشد خورشیده، یعنی اون جرم، اون جرم در حقیقت طلوع میکنه و میدرخشد، یعنی طلوع میکنه میاد بیرون. منطقه نسبت داده به ذو، یعنی پس ذو مجاز و مرسل علاقته لازمیه. یعنی چی؟ یعنی ذو لازمه اطلاق شده ولی مراد چیه؟ ملزومشه که خورشید باشه. نه مثل حرارت که اگه حرارت باشه لازم نیست که خورشید باشه، میتونه بخاری باشه، میتونه استکاک باشه، میتونه حرکت باشه و چیزایی که مولد گرمان. اون به خاطر اینه که لازم اعم بینه تو منطق خوندید دیگه. لعنهو خب لعنهو یوجد و انده وجود شمس، یوجد و انده وجود شمس، اون خور نور موقعی که شمس وجود داره اینم موجود میشه. خب ول معتبر هنا اللزوم الخاص و هو عدم الانفکاک. خب اینو حالا این عبارت چی میخواد بگه من نمیدونم دقیقا چی میخواد بگه، من دو تا احتمال میدم این چی میخواد بگه. این عبارت حالا طبق تعبیری کتاب ما دو تا لزوم داریم، یه لزوم عام داریم یه لزوم خاص. خب منظورش چیه نمیدونم، یعنی واقعا صد درصد نمیتونم بگم که دقیقا چی میخواد بگه. همینقدر ایشون داره که لزوم خاص عدم انفکاکه. خب ببینید عدم اینجا ما میگیم عدم انفکاک، یعنی بچسبه به هم لازم از ملزوم جدا نشه کاملا اینا، یعنی با هم قطعا عدم انفکاک داشته باشن. خب لزوم عام دیگه چیه؟ پس لزوم عام هم اگه عدم انفکاک، یعنی اشکال از اینجا نشأت میگیره که، یعنی این که من میگم نمیفهمم به خاطر اینه که وقتی میگیم لزوم عام، خب لزوم عام یعنی عدم انفکاک ندارن، یعنی میتونن از هم منفک بشن، اگه میشن میتونن از هم منفک بشن که لازم نیست دیگه. اصلا لازم یعنی اونی که نشه منفک بشه. شما میگه لزوم خاص یعنی عدم انفکاک، لزوم عام چیه پس؟ یعنی میشه منفک بشه دیگه، یعنی چیزی بالاخره یعنی لازم نیست که بچسبن به هم منفک نشه، یعنی میشه منفک بشن. چیزی که منفک بشه که تو منطقه هم خوندین عرض مفارقه، عرض لازم نیست. این شبهه که پس چی این لزوم عام؟ حالا دو جوری نمیتونیم درستش کنیم این تعبیرش لذت. حالا این دو جوری هم که الان درست میکنیم عبارت کتاب نسبت به این دوتا نارساست، یعنی منظورشو اگه یکی این دوتا باشه خوب نرسونده. همینقدر گفته عدم انفکاک، این نمیفهمونه که برامون. ما بیاییم یکی بیاییم بگیم که منظور اینه که لزوم عام، دوتا احتمال، لزوم عام لزوم عرفی باشد، لزوم خاص لزوم عقلی باشد. یعنی چی؟ خب لزوم عقلی یعنی واقعا عقل انسان تو من اونی که تو منطق خوندی تو فلسفه خونده میشه، عقل انسان حکم میکنه که با امکان نداره این ملزوم بدون این لازم محقق باشه. واقعا امکان نداره خورشید بدون نور، یا بدون اگه خورشید نور ازش بگیری، حرارت ازش بگیری که خورشید نیست، یه جرم دیگه میشه. یا از آتش حرارت رو بگیری دیگه آتش نیست، از انسان مشی رو بگیری، از حیوان مشی رو بگیری، ماشی بودن رو بگیری دیگه انسان نیست، ماشی بالقوه ها نه بالفعل، یعنی مشی بالقوه. ناطقیت رو بگیری دیگه انسان نیست، ظاهکیت بالقوه رو بگیری دیگه انسان نیست. اینا میشه لزوم عقلی، همونی که تو منطق خوندید. اما لزوم عرفی چیه؟ لزوم عرفی یعنی این که تو عرف حکم میکند که این دوتا با هم متلازم همن. حالا یه جایی هم از هم اینا جدا شدن اشکال نداره. مثال واضحش همین کل جزءه. عرض به خدمت که مثلا سر انگشت اگه بره کل انگشت که نمیره که. اینا بعد میگفتم قبلش که لزوم عام در همه مجازها همه علاقه ها وجود داره. تمام این علاقه هایی که خوندیم رابطه شون لازمن. الان جزء و کل با هم لازم ملزومن دیگه. جزء با کل لازم ملزومه، یعنی یکیش که باشه اون یکم باید باشه. ولی عرفاً سر انگشت بپره نمیگن انگشتش پریده، درسته؟ سر انگشت قطع بشه نمیگن انگشت قطع شده. یعنی این لازمه عقلا از این جهت که کل لازمه، ولی عرفاً اینو در حقیقت لازم نمیدونن. به خلاف این که در خارج اگه حرارت از آتش بگیری، عرف اصلا به اون چیزی که دیگه مونده حرارت ازش گرفته دیگه آتش نمیگه. این میشه لزوم عقلی. ببین اینی که اومدن قسیم اونا قرار دادن در مقابل کلیت و جزئیت و سببیت و اینا، این لزوم خاص یعنی لزوم عقلی باشه. اون لزومی که تو تمام مجازها وجود داره لزوم عرفی باشه. یعنی همینقدر که عرف بین این دوتا یه ملازمه برقرار میکنه. این یه احتمال. سر انگوش بره، ببین عقل سر انگوش، خب انگشت لازم دارد سرش را، سر انگشت میشه لازمه انگشت، ولی عرف اینو لازم ملزوم نمیدونه. با دید عرفی میگه سر انگشت بره نمیگن انگشتش هست. آقا طرف سر انگشتش قطع میشه، میگن آقا طرف انگشت نداره. میگه کی گفته نداره؟ داره. میگه آقا سرش قطع شده. میگه خب سرش قطع شده، انگشت داره، حالا انگشتش کوچیکه. اینو عرف به این دید نگاه میکنه. عقلن شاید بخوای نگاه کنی بله. دو احتمال دومی که اینجا میشه داد اینه که بیاییم بگیم که لزوم عام لزوم ذهنی باشد، لزوم خاص لزوم خارجی باشد. اینا رو من نباید دیگه توضیح بدم، تو منطق خوندید. ما یه لزوم ذهنی لازم ذهنی داریم، اینا رو باید تو منطق نگاه کنید، یه لازم خارجی داریم. حرارت لازمه خارجی آتش است، اما لازمه ذهنیش نیست. دلیلش چیه؟ شما الان آتش رو تصور کنید، حرارت میاد تو ذهنتون، مفهوم حرارت ها نمیاد. یعنی لازم نیست که شما وقتی آتش رو تصور میکنید مفهوم حرارت بیاد تو ذهنتون. اون که چیز دیگه هست، مفهوم حرارت بیاد تو ذهنتون. ولی مثلا یا بخاری رو تصور میکنید، به عنوان یک حقیقت لازم نیست اون آتشش بیاد در حقیقت تو ذهنتون. ببینید لازم نیست بیاد. یه موقعی طرف میگه من تصور میکنم میاد، خب خوشا به سعادتت بیاد، موقعی کار نداریم. میگیم لازم یه چنچ هستی که هر کی خورشید رو تصور کنه نورش هم تصور میکنه. نه، لازم خارجی اصلا کاری با ذهن نداره، لازم خارجی. اما لازم ذهنی اینه که ببینید عبارت کتاب چی بود؟ یه کون و شیعه یجب و وجوده اند وجود شیء آخر. این تعریف لازم خارجی. ما بیاییم تو لازم ذهنی بگیم هیه کون و شیء یجب و تصوره اند تصور شیء آخر. این میشه لازم ذهنی. یعنی اونی که در حقیقت تو بقیه مجازها هست اینی که شما وقتی اونو تصور میکنی، یعنی حالا تو بقیه مجازها کار نداریم، لزوم عام اونی که در حقیقت لازم ذهنی باشه. چرا بهش میگن عام؟ چون نسبت به مابعد اینی که اعم از اینی که لازم خارجی هم باشد یا لازم خارجی نباشد. اما لزوم خارجی در مجاز باید لازم ذهنی باشد، اما
خب در این مورد لازم ذهنی باشد و علاوه بر آن لازم خارجی هم باشد.
این میشه خاص. بالایی لا به شرط نسبت به لزوم خارجیه، اما پایینی لازم ذهنی، لازم ذهنی باید باشه، لازم خارجی هم باشه. چرا لازم ذهنی تو پایینی لازمه؟ به خاطر اینکه مجاز همش مربوط به دلالت میشه. شما باید ذهنت وقتی اینو میگی با قرینه، ولو با قرینه، اینو تو متول مفصل توضیح داده، ولو با قرینه شما باید منتقل بشی به چیز دیگه. اگه لازم ذهنی نباشه شما چطور از اسد و یرمی میفهمی رجل و شجاع را؟ باید بفهمی. لزوم ذهنی به عبارت دیگه اینو کامل ترش کنیم اینجا. لزوم ذهنی در همه علاقه ها و مجاز ها معتبر است، ولی لزوم خارجی فقط در علاقه لازمیت و ملزومیت معتبر است. لازم میشه خواهد. قضیه لزومیه؟ ما اینجا با قضیه کار نداریم. خب حالا بگید ببینیم چی میکنیم. بله اون اصلا ببین اطلاق لازم بر اون قضیه، اون اطلاق مجازیه، خودشون گفتن. یعنی اطلاق تسامحیه، این که بالاخره اون یه بحث دقیقی تو منطق داره که اصلا ما قضیه اتفاقی طبق دیدگاه عقلی نداریم. اینا اومدن اینو تو رهبر خرد نگاه کنید، اونجا داره، تو رهبر خرد داره که اون قضیه اتفاقی ظاهرا اونجا باشه، که در حقیقت چون علت ملازمه برای ما مخفیه بهش گفتن قضیه اتفاقیه. اگر اینجوری باشه لازم واقعی و مجهول اتفاقش، ولی اگر این باشه که واقعا اتفاقا اینو با هم اینجوری میشن، خب یه روزم نمیشن، لذا لازم بودنش تسامح میشه، ندارن دیگه. وقتی هر وقت جناب علی کلاس میاد اون حمار اونجا سرصداش بلند میشه. آیا عبد الدهر همینجوریه؟ یعنی مثلا 50 سال میگذره همین اتفاق میفته؟ دو حالت داره، یا بگید 50 سال همین اتفاق میفته، خب پس واقعا لازمه وجود داره، اون تا سببش بر ما مخفیه. اما اگه این اتفاق نمیفته پس لازم نیست. نه لازم به این نمیگم، اصلا مفهوم لازم به من نه لازم مفهومش اینه که اتحاد همیشگی داشته باشه، یعنی اتفاق در وجود. اصلا مفهوم ببینید، شما هیچ کتابی رو پیدا نمیکنید لازم رو شما میگید معنا کنه. لازم میگن هی کون و شیء یجب وجوده، حالا وجود خارجیش در لزوم خارجی یا وجود ذهنی در وجود ذهنی اند وجود شیء ناخواه. هیچ کون اونجوری که شما میگید معنا نکرده، مجازه، این اصلا مجازه. خود رهبر خرد مراجعه کنید، اونو باید اگه خواستی برای کلاس به توضیح بدم اون چیه، اون یه چی دیگه است، رفتی به اینجا نداره. حالا فرصت نیست، من آدرس اینو پیدا میکنم، آدرس اینه که گفتم در همه علاقه ها لزوم ذهن در همه مجاز ها معتبره، تو متول هست. حالا آدرسش برم لزوم خارجی. آره نور از خورشید بگیره، خورشیدیتش اصلا خورشید نیست دیگه. اون نه اونوری نمیگیم، اینوری داریم میگیم، میگیم نور از خورشید بگیره دیگه، خورشید خورشید نیست اصلا. خورشید، شید تو لغت فارسی نور، محشید، خورشید، اسم زمان محشید، محشید یعنی ماهشید، یعنی شید ماه، یعنی نور ماه. خورشید یعنی شید خور، یعنی ما نور ما، نور خورشید. خورشید شیدش جداست. خورشید آفتاب، آفتاب اونی که میتابد، به اون جرمه میگن آفتاب تو فارسی. الان این چه داره ما میشنویم برامون عجیبه. قدیما خور، مگه تو گلستان پر از کلمه خور نیست؟ خور فرقش با خورشید چیه؟ خور به اون جرمه میگن تو اصل لغت ها، الان دیگه قاطی پاتی شده. خور به اون جرمه میگن، خورشید به نورش میگن. میگن خورشید تابید اینجا، راست میگن، خورشید اینجا اومد رسید، خورشید یعنی نور خورشید. اون اسم اون جرمه رو میگن خور. شید یعنی ما، شید یعنی نور. حالا مهشید، خورشید، ترشید. این هم بخونیم، ششم راحته. الملزومیه یکون شیعه یجب عند وجودهی وجود شیعه آخر. خب اینا دیگه راحته. از شیعه اول میشه معنای حقیقی ملزوم، شیعه دوم میشه معنای مجازی لازم. نحو ملعت شمس المکانه، خورشید اینجا رو پر کرد، خود اون جرمه پر کرده، یعنی اومده پایین اینجا رو پر کرده، یا نورش، نورش. ای زو فالشمس مجاز مرسل علاقته الملزومیه لأن اون شمس متا وجد است وجد از زو والقرینه تو ملعت. از ملعت میفهمیم که اون جرمه بالایی نیومده اینجا رو پر کرده، نورش پر کرده. این عالیت هم وقت کردید مراجعه کنید، آخر آخر شرح تصریف تعریف اسم آلت، آخری چند صفحه مونده این که شرح تصریف تمام میشه، 5-6 صفحه 7-8 صفحه، اونجایی که اسم آلت رو شرح تصریف معنا میکنه، آلت رو در حقیقت معنا میکنه، اونجا قشنگ معنا کرده. اینم همونه در حقیقت، اونو برای زیادت بصیرت مراجعه کنید آخر شرح تصریف. این تقید ثم الاطلاق هم فکر کنم خود این هش یه جلسه وقت بگیره، منتها ما جلسه بعد ما عالیت رو میگیم، اون خیلی وقت نمیگیره، 5-6 دقیقه. این تقید ثم الاطلاق یه جلسه وقت میگیره، خیلی زیاده، خیلی اینجا اشتباهات شده، ولی هم میتونیم درست، خیلی مسئله اینجا وجود داره، یعنی یه جلسه کامل وقت میگیره، ولی بعدش دیگه راحت میشه. مسئله مهمیه اینو دیگه، حالا تون تون مج نمیتونیم تون بخونیم. چی؟ آره بله، او احسن، عقل کامل حکم، عقل و عرف هر دوش حکم میکنن که آتش نیست، عرف هم حکم میکنه، بله.